این سنگ ها رو از کجا جمع آوری کنیم؟ اندازش چقدر باشه؟ چه تعداد؟ در چه ظرف و ظروف اینا نگهداری بشه؟ سنگ ها رو باید از حرم بردارن. معمولا امروز حاجی ها قبل از این که بخوان وارد سرزمین عرفات بشن در خود مکه سنگ ها رو جمع میکنن و مشکلی هم نداره. اگر اونجا جمع نکردن میتونن در مشعر الحرام، جاهایی که نزدیک کوه باشه و سنگ های بکر باید باشه،
بله،
سنگی باید باشه که تا حالا استفاده شده نباشه، استفاده نشده باشه. بعضی ها سنگ های بزرگ میارن، خورد میکنن، میشکنن، اشکال داره. بعضی از مراجع میگن مکروهه، اما بعضی ها میگن نه، حتی مکروه هم نیست، میتونن سنگ ها رو بشکنن. اندازه چقدر باشه؟ اندازه سنگ ها باید به شن گفته نشه. از اون طرف هم سنگایی که بزرگه نباشه،
بله،
سنگایی باشه بشنن حسات، یعنی ریگ،
بله،
تقریبا بگیم از فندق درشت و بادام کوچک این حدودا باشه،
درست، بله.
یه چنین سنگایی رو جمع آوری میکنن و باید از جایی بردارن که زمین مباح باشه. در خود مکه گاهی جاهایی هست که دورش حصار کشیده شده، اینا ملک مردمه، مردم خریدن اینا رو و قصد دارن اونجا مثلا هتل بسازن. اگر صاحب ملک اجازه بده اشکال نداره، و اگر اجازه نده یا نمیدونیم اجازه داده یا نه، نمیشه برداشت. جاهایی که مباح باشه میشه این سنگا رو برداشت. ما روز اول 7 تا سنگ میخوایم بزنیم به شیطان بزرگ،
درست.
روز دهم، روز 11 هر 3 تا رو میخوایم بزنیم، هر کدومی 7 تا. روز 12 هم هر کدوم 7 تا میشه 7 تا جمره. یکی روز اول، 3 تا روز دوم، 3 تا روز سوم، 7 تا. هر کدوم 7 سنگ میشه 49 سنگ. معمولا حاجی ها حدود 70 تا سنگی رو جمع میکنن که اگر احیانا یه چند تا از سنگاشون نخورد، هر نوبتی چند تا سنگ اضافه داشته باشن،
بله.
یا اگر رفقاشون کم آوردن داشته باشن، بله، کمکشون کنن،
بله.
و بعضی افراد هستن که یه مشکلاتی براشون پیدا میشه، شب 13 هم باید بمانن،
بله.
روز 13 هم باید سنگشونو بزنن،
بله.
این آمادگی برای سنگ زدن. این سنگا رو عرض کردیم،
بله،
مقدارش چقدر باشه؟ در، بله، یه ظرفای کیسه‌ای هست می‌ریزن و اینا رو جمع‌آوری میکنن، آماده میشن برای رفتن به رمی جمرات. از قبل جمع کردن یا این که در مشعر جمع میکنن.
بسیار خوب. پس روز 10، 11، و 12 حاجیان که در سرزمین منا حضور دارن، یکی از اعمال و یکی از کارهایی که واجب انجام بدن رمی جمرات هست، یعنی چندین نوبت باید برن این کار انجام بدن که حضرت علی اینها رو توضیح دادید. خب قطعا این بحث باز ادامه داره، در فرصتهای بعد هم جناب استاد طباطبایی موضوع این بحث رو نسبت به مناسک منا کامل خواهند کرد. ممنون از حضور حضرت علی. شنوندگان عزیز رادیو معارف با ما باشید. قسمت استفتاءات هم براتون در نظر گرفته شده که انشاءالله پخش خواهد شد، پاسخ به سوالهای شرعی شما.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
شنوندهی نوشتن: من که توان برخواستن از بستر را ندارم و مبتلا به مرض سل هستم، در خصوص روزه تکلیفم چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ این سوال توضیح دادند:
اگر وضعیت این شنونده محترم در حدی است که روزه براشون ضرر داره، یعنی یا این بیماریشون شدت پیدا میکنه، یا دردش زیاد میشود، یا دیر خوب میشه، یا مثلا رو به بهبودی است دوباره عود میکنه، به هر حال روزه گرفتن برایشون ضرر داشته باشد، روزه برایشون واجب نیست. چون برخواستن از بستر این جزء شرایط روزه نیست. حالا ممکنه یک کسی هم مثلا پاش شکسته است، در بسترم خوابیده، نمیتوندم راه بره، یا مثلا کمرش عمل کرده است، ولی روزه برایش ضرر نداشته باشد، خب روزه ها رو به جا میاره. اما اگر این وضعیتی است که روزه برایشون ضرر دارد، که حالا این نوع بیماری و خلاصه شدت و ضعفش، اینا دیگه تشخیصش با خودشون هست، یا اگر خودش تشخیص نمیدهد به گفته یک پزشک متخصص مورد اطمینان عمل کنند که اگر واقعا روزداری برایشون ضرر داره نه روزه واجب نیست، یا اینکه نه به خاطر ابتلا به این بیماری چنان ضعفی پیدا کرده که دیگه نمیتونه واقعا روزه بگیره و فوق طاقت است، یا اصلا چنان ناتوان شده که اصلا نمیتونه روزه بگیرد، در این صورت هم روزه واجب نیست.
شنونده‌ای نوشته برای نماز وارد مسجد شدم، امام جماعت در حال سجده بود، من هم سریع اقتدا کردم و به سجده رفتم، آیا نمازم با این توضیح درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی.
در این مورد اگه انسان میخواد نیت کنه، چون داریم که اگر امام جماعت در حال تشهد هست و سجده آخر هست، اینجا اگه میخواد ثواب نماز جماعت رو بتپ که خیلی ثواب عظیمی است در کنه، نیت کنه الله اکبر بگه و بشینه و مثل اونها بشینه، نه اینکه نیم خیز بشینه، بشینه و حتی میتونه با اونها تشهد رو بگه. امام جماعت که سلام گفت و از نماز خارج شدن، این شخص بلند شه و بدون اینکه نیت کنه یا تکبیرت الاحرام بگه نمازش رو ادامه بده، یعنی نمازش بسته شده چون الله اکبر تکبیرت الاحرام گفت. اما اگر در حال سجودن بهتر است منتظر بشه و اونا از حالت سجده به تشهد بره امام جماعت و اون موقع به اونها ملحق بشه. حالا اگر مصر بود میخوام در حال سجده ملحق بشم، آقا این چون سجدن میخوام ثواب سجده هم، اینجا میتونه نیت کنه الله اکبر بگه و به سجود بره، ولی بعد که به سجده رفتن و با اونها سجده رفت و تشهد و سلام گفتن، بلنشه و از اول نمازش رو یعنی تکرار کنه، از اول باید نیت کنه تکبیرت الاحرام بگه، گویی فقط ثواب نماز گیرش اومده اما وارد نماز نشده. ولی اگر اجازه بده اونا به تشهد بشینن امام جماعت و جماعت، اون موقع اگر تکبیرت الاحرام بگیره و به اونها ملحق بشه، دیگه تکرار تکبیرت الاحرام لازم نیست، فقط بیسته حمد و سوره رو شروع کنه و وظیفه‌ش رو انجام بده.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
میگویند اگر نماز نخوانده باشی و بخوای شروع کنی، فقط 10 سال قضا بخوانی کفایت میکند. آیا این مطلب از نظر فقهی درست است یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال.
طبق روایات ما محبوب ترین عمل نزد خداوند نمازه. اگر کسی نمازش رو نخونده باشه یا در وقت نخونده باشه، باید قضای اون را به جا بیاره. اگر مقدار اون را میدونه آقا جان من 5 سال نماز قضا دارم، خب 5 سال را باید به جا بیاره. یه بار هست که تو مقدار تردید داره، نمیدونه 5 سال نماز قضا داره یا 10 سال نماز قضا داره، اینجا میفرمان مقدار کمتر 5 سال کافیه. یه بار هست که مقدار نماز قضا را میدونه، میدونه 5 سال نماز قضا داره، نمیدونه 1 سالش را به جا آورده یا 2 سال، باید بگه 1 سال به جا آوردم، مابقی را به جا بیاره. اما طبق سوالی که مطرح کردید، اصلا 10 سال موضوعیت نداره. من اگر میدونم 5 سال نماز قضا دارم، چرا 10 سال بخونم؟ من اینکه میدانم 20 سال مکلف بودم و نمازم را نخوندم، باید همش را به جا بیاریم. بله اگر مرددم بین مقدار بیشتر یا کمتر، فرمودن مقدار کمتر را به جا بیارید کافیه. انشاءالله که خداوند عاقبتمون را ختم به خیر، ختم به سعادت قرار بده.
شنوندهی در سوالشون نوشتن من خانواده روستایی رو میشناسم که بجز خانم بقیه خانواده سید هستن و وضع مالی خوبی ندارن. آیا مجازیم سهم خمس سادات رو به این خانواده بپردازیم؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به سوال شرعی این مقلدشان.
سهم سادات را باید به سادات اهل نماز روزه داده شود. اگر این سهم سادات را به غیر اون خانم تقدیم کند، تملیک کند، مانع ندارد که اونها در مورد اون خانم هم مصرف میکند.
الله حمد لله سبحان الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی درباره خمس این سوال رو مطرح کرده. ایشون نوشته من مغازه دارم و درباره چگونگی محاسبه خمس سالانه سوال دارم. آیا باید تمام اجناس مغازه رو تک تک قیمتش رو محاسبه کنم یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
اگر کسی مغازه‌ای داره، سرمایه‌ای داره، داره کسب و کار میکنه، خمسش رو اگر بار اول بپردازه و حساب بکنه که این سرمایه چقدر ارزش داشت و خمسش رو پرداخت کرد، سال بعد این سرمایه رو حساب بکنه، مثلا پارسال سرمایهش 500 میلیون تومان بوده، امسال سرمایه مغازه‌شو که حساب میکنه مثلا 700 میلیون تومانه، 800 میلیون تومانه، اون مقدار تورم رو حساب میکنه و اون افزوده‌ای که این مغازه داشته بابت کاهش ارزش پول اونا رو حساب میکنه، اونا رو کم میکنه، اون ترقی رو امسال میاد خمسش رو میپردازه اگر که سال بهش گذشته باشه، اون ترقی رو صرفا خمسش رو میپردازد.
در نماز جماعت آیا خودمان هم مجازیم حمد و سوره را بخوانیم؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای ما فرستاده. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
در نماز جماعت اگر امام جماعت در نمازهای بلند مثل نماز صبح، نماز مغرب و عشا که میخواند، اگر اونجا چون لازم است که امام یا شخص نماز را بلند بخواند، اگر چنانچه دور هستید به اندازه‌ای که صدای امام رو نمیشنوید، شما میتوانید همکاری بکنید و شما حمد و سوره رو بخوانید.
طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی، مرجع تقلید اعلم به چه کسی اطلاق می شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
مرجع تقلید اعلم یعنی مرجعی که از نظر اموری که دخیل در استنباط حکم شرعی است آگاه تر از دیگران هست، یعنی در فقه، اصول، رجال، علم الحدیث، فهم زمان صدور روایات و امور دیگری که دخیل در استنباط هست، اون ذکا و حافظه و امور دیگری که وجود داره، دقتی که در استنباط مسائل هست، در مجموع این فرد آگاه تر از دیگران باشه، اون میگن مرجع تقلید اعلم، که در صورتی که مرجع اعلم باشد در فهم حکم الله و استنباط اون، این شخص متعین هست و باید از چنین فردی تقلید بشود.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار. Yeah.
برد مرا به لحظه های آبی دعا.
همراهان گرامی رادیو معارف، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جای از کشور عزیزمون که صدای ما رو میشنوید لحظه های خوبی رو تا الان سپری کرده باشید و لحظه های زیباتری هم در پیش رو داشته باشید. به اطلاعتون برسونم امروز جمعه 26 اردیبهشت ماه 1404 اذان ظهر به افق تهران 12:01 است و در شهر مقدس قم ساعت 12:03 ندای ملکوتی اذان تنین انداز میشه در مأذنه مصلاهای نماز جمعه. امروز در تهران حجت الاسلام والمسلمین ابو ترابی فرد اقامه خواهند کرد نماز جمعه رو در محل برگزاری این نماز حماسی در دانشگاه تهران. ما با برنامه ندای جمعه این مراسم رو به صورت زنده تقدیمتون خواهیم کرد. پس از اذان و نیایش و شنیدن خطبه های نماز جمعه برنامه سرمشق تقدیمتون میشه ساعت 12:55. ساعت 13:10 هم روایت کتاب رو خواهیم شنید و پس از اون 13:25 برای بیداری تقدیم خواهد شد. پیام ولایت هم آخرین برنامه این نوبت کاری ساعت 13:55 پخش میشه و به خبر سراسری ساعت 14 میرسیم. اما همکنون همراه ما باشید. برنامه این ندای جمعه تقدیمتون میشه. بخش اول این برنامه به احکام، آثار و برکات نماز جمعه میپردازه.
ندای جمعه.
جمعه ها باز هم می تراود دوباره از دل نور، خطبه های بلند بیداری، خطبه های بلند بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر اکرم و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان عزیز رادیو معرف سلام، روزتون بخیر و برکت. با برنامه ندای جمعه در خدمت شما عزیزان هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند می‌خواهید بدانید اهل بهشت چه کسانی هستند؟ کسانی که گرما و سرمای شدید مانع حضورشان در نماز جمعه نمی‌شود. دوستان همراه، در این قسمت حجت الاسلام حسین ابراهیمی بخشی از احکام نماز جمعه رو بیان می‌کنند که دعوت می‌کنم شنونده باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. فرمودن شرایطی که در نماز جماعت معتبر هست باید در نماز جمعه هم لحاظ بشه. لذا درسته که نماز جمعه یک سری شرایط و آداب خاصی داره، اما از این باب که امامی وجود داره و مأمومینی وجود دارن و یک جماعتی مشغول خواندن نمازی هستن به نام نماز جمعه، قاعدتا باید همون احکام نماز جماعت در اون نماز جمعه رعایت بشه، که بعضی از این احکام برمیگرده به شرایط امام جمعه و بعضی از اینها مربوط به خود اصل جماعت هست که مسائل خاصی داره که انشالله ما بیان خواهیم کرد. اولین مسئله این هست که فرمودن امام جمعه باید عاقل باشه. خب این شرط شرط معلومی هستش، به این معنا که انسانی که دیوانه و مجنون هست نمیتونه امامت جمعه را داشته باشه، چنانچه نمیتونه امامت یک نماز جماعت رو داشته باشه. شرط دوم در امام جماعت و در امام جمعه این هست که انسانی که میخواد امامت نماز جمعه رو به دست بگیره حتما باید دارای ایمان باشه. منظور از ایمان اینجا این هستش که شیعه 12 امامی باشه، ولی اینکه ما برای برادران اهل سنت احترام قائل هستیم، اما در بحث نماز جمعه فرمودن که حتما باید امام جمعه جزء شیعیان 12 امامی باشه. و سومی شرط عدالت هست که انشالله در برنامه آینده به اون خواهیم پرداخت.
ای نماز جمعه ای آرام شب، ای نماز جمعه نور و تاب شب، ای نماز جمعه آینه دگر، میزنی بر جان اهریمن شرف.
همراهان صمیمی، در این بخش از برنامه توصیف‌های شما هموطنان عزیز رو درباره نماز جمعه در بخش گزارشی برنامه به اتفاق شنونده هستیم.
آثار شرکت در نماز جمعه چیه؟
آثار نماز جمعه یکی که میگن که حج فقرا هستش، همین حالت روحی روانی رو درمان میکنه و اینکه باعث تعالی انسان میشه.
علاوه بر این که مسائل سیاسی اعتقادی مطرح میشه تو نماز جمعه و طرف میتونه مشی و خط خودش رو پیدا بکنه از طریق خطبای ما که خطبه میخونه در نماز جمعه، و به عبارت ساده تر یک محل تجمع هم سیاسی هم اجتماعی.
این اتحاد و همدلی که بین مؤمنین به وجود میاد، این که احساس میکنن تنها نیستن، همه با همن، و اگه مشکلاتی برای جامعه پیش بیاد همه با کمک هم دیگه و با همدلی هم میتونن مشکلات رو از پیش پا بردارن.
الله یا الله،
دوستان به بخش خطبه ماندگار رسیدیم. از شما دعوت میکنم بخشی از خطبه های نماز جمعه آیت الله سید احمد خاتمی رو بشنوید. این سخنان خرداد ماه سال 1403 در نماز جمعه تهران یاد شده.
خطبه ماندگار.
دیدم این مشهد چرا هی بیقراری می کند، دیدم این مشهد چرا هی بیقراری می کند، جای باران سیل در این شهر جاری می کند. دیر فهمیدم که او اندر فراق خادمش عزم خود را جزم کرده گریه زاری می کند. داغ سنگینی بود. بهترین تعبیر هم تعبیرات مقام معظم رهبری بود. آقا با 9 صفت آقای رئیسی رو ستود. 1 خادم الرضا، به به به، بالاترین مقام خادم الرضا. 2 عالم، 3 مجاهد، 4 با کفایت، 5 انسان بزرگوار، 6 فداکار، 7 رئیس جمهور مردمی پرتلاش بی وقفه در خدمت مردم که صلاح و رضایت مردم که حاکی از رضایت خداوند بود بر همه چیز ترجیح میداد. 8 رئیسی عزیز خستگی نمی شناخت. من همینجا تعبیر کردم که آقای رئیسی خستگی رو خسته کرد. 9 آزردگی هایش از ناسپاسی و طعنه برخی از بدخواهان مانع تلاش شبان روزیش برای پیشرفت و صلاح امور نشد. 33 ماه رئیس جمهور بود. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لوم تلائم.
لحظه ها لحظه استجابه، چه ها
عطر آرامش آسمانی،
عطر آرامش آسمانی.
دوستان، برنامه ندای جمعه رو از گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. آیت الله صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، در این قسمت به بخشی از برکات حضور در نماز جمعه اشاره میکنند که دعوت میکنم شنوندگی این بخش نیز باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی از مکانها، خیلی از زمانها هستند که دعا در اون زمان یا مکان خداوند اجابت میکند. یکی از اون مواقع نماز جمعه هست، وقتی که خطبه امام جمعه تمام شده و میخواد نماز رو آغاز بکنه. امام صادق فرمودن از ساعت التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعه، یکی از ساعتی که خداوند درش دعا را اجابت میکنه، دعا را برآورده میکنه، روز جمعه هست، ما بین فراغ الامام عن الخطبه الى ان يستوي الناس في الصفوف، وقتی است که امام جمعه خطبه را تمام کرده و تازه میخواد نماز آغاز کنه، بین اقامه نماز جمعه و پایان خطبه هست. این اندکی از برکات و آثار نماز جمعه بود. لذا حضور در نماز جمعه سراسر عنایات الهی است، سراسر ثواب‌های الهی است، سراسر سعادت و رستگاری الهی است. به همین خاطر خداوند نماز جمعه رو واجب کرده، به خاطر مصالح عالیه‌ای که در این فریضه آسمانی است.
به استجابت جان میروم برای دعا،
همراهان گرامی به پایان برنامه ندای جمعه رسیدیم. شما میتونید نظرها و پیشنهاداتون رو از طریق روابط عمومی رادیو معرف با شماره های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 شهر مقدس قم در میون بگذارید. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
سبوح القدوس رب الملائکت و الروح، رب الملائکت و
ظهرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. لحظه های اذان ظهر به افق شهر مقدس قم و همچنین اذان ظهر به افق تهران نزدیک. در تهران ساعت 12:01 و در قم ساعت 12:03 این ندای ملکوتی رو خواهیم شنید. امروز جمعه است، روزی که نام حضرت ولیعصر حجت ابن